به بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه اول آذر ماه 1404، 22 نوامبر 2025 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم. در روزی که آتش همچنان جنگل‌های هیرکانی از ارزشمندترین زیست بوم‌های ایران را می‌سوزاند و واکنش‌ها به طرح 28 ماده‌ای صلح آمریکا میان روسیه و اوکراین ادامه دارد. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال‌های تلگرام باشید، علاوه بر بررسی کارشناسان در مورد خبرهایی که اعلام کردم، در نیمه دوم با هم به برگزاری 27مین سالگرد قتل حکومتی پروانه و داریوش فروهر در تهران می‌پردازیم و پای صحبت‌های پرستو فروهر خواهیم نشست. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به همکاری‌های داخلی و بین‌المللی برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت مازندران گفت بازدید میدانی از منطقه آتش‌سوزی نشان می‌دهد که حریق‌ها به صورت لکه‌ای ادامه دارد و با وزش باد شدت می‌گیرند. به گزارش ایرنا، شینا انصاری افزود دستگاه‌های داخلی و نیروهای بین‌المللی برای مهار این بحران بسیج شده‌اند.
دو فروند هواپیمای اطلاع حریف رو از کشور ترکیه داریم و یک فروند هلیکوپتر، همینطور 8 تا نیرو قرار شده که اعزام بشن. همینطور پیگیری هم شده از سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه که در صورت نیاز این ظرفیت وجود داره که از امکانات تخصصی این کشور هم استفاده بشه.
پیش از این مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران از مصدوم شدن دست کم 20 نفر از نیروهای مردمی همیار طبیعت در جریان مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت چالوس خبر داد. این آتش‌سوزی از حدود 3 هفته پیش آغاز شده و هنوز به طور کامل مهار نشده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که طرح صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین باید حاکمیت اوکراین را حفظ کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا پنج شنبه به کیف مهلت داده است که به آخرین طرح صلح او برای اوکراین پاسخ دهد. این طرح آمریکا که کشورهای اروپایی را غافلگیر کرد، مستلزم آن است که اوکراین امتیازات قابل توجهی به روسیه بدهد، از جمله عقب نشینی از بخشهایی از شرق اوکراین که هنوز روسیه اشغال نکرده است. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت بازسازی 10,000 کلاس درس در تهران ضروری است. به گزارش ایرنا، مجید پارسا افزود برخلاف تصور عامه مبنی بر وضعیت مطلوب پایتخت و برخورداری از امکانات و رفاهیات مختلف و متنوع در تهران، این کلان شهر از لحاظ سطح و سرانه فضای آموزشی در ردیف استانهای محروم قرار دارد.
فکر میکنم محرومترین استان هستیم از حیث بازسازی فضاهای آموزشی. ما حدود 10,000 کلاس درس، بیش از 10,000 کلاس درس نیازمند تخریب بازسازی هستند که در اولویت کار قرار گرفتن.
در حال حاضر تراکم جمعیتی دانش آموزان تهرانی در کلاس درس حدود 31 نفر است که میزان منطقی و استاندارد این تراکم 26 دانش آموز در یک کلاس است. آموزش و پرورش پایتخت برای رسیدن به این استاندارد نیازمند احداث 5,000 کلاس درس جدید است. وزارت بهداشت اعلام کرد مقاومت میکروبی امروز یکی از جدی‌ترین تهدیدهای سلامت است. به گزارش ایلنا، مقاومت میکروبی سالانه بیش از 1,000,000 مرگ مستقیم و حدود 5,000,000 مرگ مرتبط در جهان ایجاد می‌کند که در صورت بی‌توجهی این رقم تا سال 2050 به 10,000,000 مرگ خواهد رسید. معاونت وزارت بهداشت تأکید کرد مقاومت میکروبی می‌تواند بسیاری از اقدامات درمانی مانند جراحی، شیمی درمانی و پیوند اعضا را با خطر جدی روبرو کند و ضروری است مردم از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک به طور کامل خودداری کنند. و نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل از موج تازه‌ای از حملات سایبری به حساب‌های کاربری فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کنشگران زنان در هفته‌های اخیر خبر داد. این حملات منصوب به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. خانم محمدی در شبکه ایکس نوشت در جریان این حملات حساب تلگرام او نیز مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد.
به ساعت 14 گوش میکنید.
بیش از 20 روز از آغاز آتش سوزی در جنگل‌های هیرکانی منطقه الیت می‌گذرد و شعله‌ها هر لحظه گسترده‌تر می‌شوند. با این حال مقام‌های مسئول همچنان بر سر جزئیات آتش سوزی و نحوه مدیریت آن اختلاف نظر دارند. فعالان محلی به روزنامه شرق گفتند که از ابتدا هشدار دادند که آتش مهار نشده، اما مسئولان با اتهام تشویش از هان عمومی از تامین تجهیزات خودداری کردند. در چنین شرایطی نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده نوبل صلح در بیانیه‌ای خواستار دخالت فوری نهادهای بین‌المللی محیط زیستی و یونسکو برای نجات این میراث جهانی شد و حکومت را به بی‌کفایتی و بی‌تفاوتی متهم کرد. با وجود هشدار رئیس سازمان جنگل‌ها درباره منشأ انسانی آتش‌سوزی و احتمال ارتباط آن با زمین‌خواری هم همچنان راه حل مشخصی ارائه نشده است. جزئیات بیشتر این آتش‌سوزی رو در گزارشی از همکارم رویا ملکی بشنویم.
جنگل کلاً داره می‌سوزه. کلاً داره می‌سوزه.
این صدای سوختن یک جنگل باستانی است. جنگل‌های الیت در مرزن آباد چالوس. بخشی از منطقه حفاظت شده چهار باغ در استان مازندران، جنگل هیرکانی که درختان کهن و بی‌نظیرش از دهمین روز آبان ماه یکی یکی در آتش می‌سوزند.
عمق فاجعه آتش ما رو محاصره کرده. وضعیت بغرنج، از هیچ کسی هیچ کاری بر نمیاد.
تصاویر زیادی از آتشی که از سینه کوه در ارتفاعات چالوس به آسمان تنوره می‌کشد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. تصاویر زیادی از زنان و مردان بومی که ساعتها مسیرهای سخت را طی می‌کنند تا به محل آتش برسند، تا شاید با حداقل امکانات بخشی از کهن‌ترین زیست بوم‌های جهان و میراث ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو را نجات دهند.
اینقدر که ناراحت بودم تو خونه نمی‌تونستم بشینم. جنگل بکر ما از بین رفت.
گروه‌های مردمی و دوستداران محیط زیست که دل به آتش زدند در شبکه‌های اجتماعی از فاجعه می‌گویند.
دور من از سمت آتش کل یال وشتاز رو از بین برده، یعنی تخریب 100% داریم. هر دو طرف آتش پایین رفته به سمت دره، به سمت استرو آتش در حال حرکت روبروی عالی جارون. تمام یالها درگیر هستن حلقه آتش. جنگل حسنسره از پایین به سمت حسنسره از دراکین آتش با سرعت نور داره میره بالا. درخت ها با هم یک جا گرفتن به خاطر انبوه بودن جنگل. ما نیاز به آب داریم. ما فقط میتونیم نگاه کنیم.
اما مهرداد خزای پول مدیر منابع طبیعی مازندران در گفتگو با خبرگزاری رکنا روایت دیگری دارد.
7 هکتار به صورت لکه‌ایه. وقتی میگه جنگل آتش گرفت، یعنی کل جنگل داره میسوزه. الان درختان سرپا نمیسوزه. درختان خشک افتاده است یا خشک تو خالیه. کل جنگل نمیسوزه که مردم فکر کنن تمام جنگل‌هایی که بود درختانش همه سوختن و از بین رفتن. اصلا همچین چیزی وجود خارجی نداره.
در 16 روز از آتش‌سوزی، سینا توکا اسفندیاری، عضو شورای الیت مرزن آباد چالوس، هشدار داده بود که مدیر منابع طبیعی مازندران آتش سوزی را جدی نمیگیرد.
طرف ستاد بحران کل کشور و استان مازندران، فرمانداری، بخشداری همه مجموعه های منابع طبیعی محیط زیست از روز 13 به ما ملحق شدن. دامدارا و اهالی بچه های کوهنورد رو میفرستادیم، با مستند به ما توضیح میدادن. ما این مستند رو به کل منابع طبیعی میفرستادیم. آقای خزایی ایشون میگفتن که 2 کنده است، چیز مهمی نیست، یه دونه درخت بلوطه.
حالا برای مهار آتشی که جدی گرفته نشد، گسترده ترین عملیات هوایی سالهای اخیر انجام شده. این را یونس رستمی، استاندار مازندران، به خبرگزاری ایرنا گفته است. از آب پاشی با هواپیمای ایلیوشین تا حضور بالگرد و 300 نیروی امدادی، ماهیسبانان، نیروهای هلال احمر و مردم. اما نوشدارو پس از مرگ سهراب.
چند روز بالا بودی؟
چهار روز. منطقه با بیش از 19,000 هکتار وسعت جنگلی که از سال 1380 در فهرست مناطق حفاظت شده کشور قرار گرفته، اما حفاظت آن روی کاغذ باقی مانده است. نمونه آن علت همین آتش سوزی است که مهرداد خزای پول مدیر منابع طبیعی مازندران به آن اشاره می کند.
علت اصلیش عامل انسانی بود، حالا یا شکارچی بود یا نمیدونم کسانی که زیر خاکی میرن به دنبالش هستن، حفارین غیر مجاز، این رو هنوز شناسایی نشده، چون اونجا اصلا امکان اینگه آتش سوزی به صورت اتفاقی صورت بگیره نیست.
نوار سبز سواحل جنوبی دریای خزر با بیش از 40 میلیون سال قدمت، یکی از تنها بازمانده های جنگل های پهن‌برگ دوران سوم زمین‌شناسی، پناهگاه هزاران گونه گیاهی و جانوری نادر، بخشی از جنگل‌های الیت این روزها در آتش بی تدبیری می‌سوزد.
آقا به داد اما برسین، به داد این جنگل برسین. آقا با دست خالی نبون اونو خاموشا کردن. ای الله نبونه، به والله نبونه، به پیر به پیغمبر نبونه.
در خبرها اومده که هواپیماهای اطفای حریق از ترکیه به ایران رسیدند و جمهوری آذربایجان هم برای کمک رسانی اعلام آمادگی کرده. ساعتی پیش در گفتگو با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، از او درباره این آتش سوزی پرسیدم.
با کمال تأسف این قسمت از کشور ما که به نام جنگل‌های هیرکانی میگن و سابقش برمیگرده به حداقل 3 میلیون سال پیش و عقبه اونها به 40 میلیون سال پیش، یعنی از جنگل‌های آمازون هم اینها قدیمی‌تره. اگر ما ارزش اینها رو می‌دانستیم، مثل بنده باید بشینیم خون گریه کنیم به خاطر آتش سوزی. ملاحظه بفرمایید در جنگل‌های هیرکانی که هر روز داره لاغرتر و ضعیفتر و باریکتر میشه، با کمال تأسف ما در ظرف 40 سال گذشته، به تاریخ دقت بفرمایید، در ظرف 40 سال گذشته نصف شده. یعنی توی دایره المعارف جنگل‌های جهان نوشته شده، متأسفانه که با دقت هم تنظیم شده، میگویند جنگل‌های هیرکانی 51% هبیتت لاس، یعنی زیستگاهشون رو از دست دادن در ظرف 40 سال گذشته.
ما در سالهای گذشته شاهد وقوع آتش سوزی هایی در جنگل های مختلف در سراسر کشور بودیم، اما حالا میبینیم که کار به جایی رسیده که از کشور ترکیه درخواست کردن تا به کمک بیاد برای خاموش کردن این آتش. به نظر شما چرا جمهوری اسلامی اهمیتی قائل نیست برای حفظ منابع طبیعیش از جمله جنگل ها؟
با کمال تأسف باز هم ببخشید این کلمه رو هی تکرار میکنم، برای اینکه قلب من داره آتش میگیره، میسوزه. این جنگل ها باور بفرمایید که در دنیا بی نظیره. یعنی جنگل شناسان آمریکایی و اروپایی وقتی میخوان اجداد جنگل هاشون رو بررسی کنن، میان اینجا، میان ایران. یه باریکه 850 کیلومتری 3200 گونه درخت و چسب و حدود 296 گونه پرنده هست که 120 تاشو بنده شناسایی کردن و اینها اون ارزش رو داشت که ما چند فروند هواپیمای ایلیوشین فقط و فقط برای حفاظت این جنگل ها بذاریم، بخریم، بذاریم. و سرمایه‌ش هم هست در ایران، منتها سرمایه هرز میره. ما داریم وسائلی رو تهیه میکنیم که به درد حفاظت محیط‌زیست نمیخوره. این جنگل ها آب داره، بخار آب داره، رطوبت داره، خاک مستعد داره، تنها چیزی که نداره حفاظت هست.
آقای کرم، سوالی که الان مطرح میشه این که چرا حالا، چرا پاییز که فصل آغاز بارش هاست این آتش سوزی رخ داده؟
اتفاقا الان فصل مناسبه. برگ های خشک که تمام مواد غذایی داخلشون رو برگردوندن به درخت ها، الان مستعد آتش سوزی هستن. الان کف جنگل های ما تا حدود 1 متر برگ های خشک پوشونده و در نتیجه کافیست که یه قطره آب کار یه ذره بین رو شروع بکنه، اشعه خورشید رو متمرکز بکنه روی این برگ های خشک و آتش سوزی شروع بشه. مگر اینکه دلیل واضح و آشکار ما داشته باشیم که دخالت انسانه، مثلا عده جوان بشینن آتش درست بکنن، چای جنگلی بخورن و بعد اون آتش رو خاموش نکنن، آب روش نریزن و بعد این ادامه پیدا میکنه و میدونید که کلمه آتش زیر خاکستر خطرناکه، به خاطر این است که به ظاهر دیده نمیشه، به چشم دیده نمیشه و باد میاد اینها رو منتشر میکنه. این آتش وجود داره و در یک نقطه مناسب یه مرتبه به اصطلاح گر میگیره و جنگل متاسفانه از بین میره به این ترتیب.
و آقای کهرم، چرا با وجود ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی در فهرست یونسکو، در واقع سازمان‌های بین‌المللی برای حفاظت یا حداقل کمک کردن در این شرایط و عملیات اطفاء حریق دخالت جدی نکردن؟
والا بنده شنیدم که روسیه در آتش سوزی قبلی وقتی که هواپیمای خودشون رو در اختیار ایران قرار دادن، هزینش انقدر سرسام‌آور بود که الان دولت ایران دست به دامن دولت ترکیه شده که بیا و به خاطر حسن همجواری به ما کمک بکن. البته اینجور وظایف مجانی انجام نمیگیره، رایگان نیست و کشورهایی که کمک میکنن حق دریافت دستمزدشون رو دارن.
و آخرین سوالم آقای کهرم، فرض رو بر این بگیریم که در آینده بسیار نزدیکی این آتش سوزی مهار بشه، از روز بعد از مهار آتش سوزی به نظر شما سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان جنگلداری چه اقداماتی رو باید انجام بدن برای اینکه دیگه چنین حوادثی رخ نده؟
بله، بنده اگر جای رئیس این تشکیلات بودم پام رو به زمین میکوبیدم و از شغلم استعفا میدادم، برای اینکه مردم از چشم این سازمان ها میبینن، منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط زیست، و بعد میبینن که اینها عملی انجام نمیدن. بنابراین اینها بایستی اصرار میکردن، مثل رؤسای قبل سازمان حفاظت محیط زیست، مثل آقای فیروز که اون با قدرت تمام از دولت درخواست میکرد، هرچی که میخواست میگرفت. اینها عملا کارشون مثل بنده است، منم عملی انجام نمیدم، فقط حرف میزنم. الانم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و یا جنگل ها و مراتع، اونها چنین کاری رو انجام میدن، فقط درد دل میکنن. در نهایت عجز باید این تغییر پیدا بکنه و درخواست بکنن برای وسایل مدرن اطفاء حریق. این کاریست که من فکر میکنم بلافاصله باید انجام بدم.
با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، گفتگو میکردم. در حالی که جنگ اوکراین و روسیه در آستانه 4 ساله شدن است، ایالات متحده با ارائه یک طرح صلح تازه معادلات سیاسی اروپا را به چالش کشیده. این طرح که خواستار واگذاری بخشهایی از خاک اوکراین به روسیه و پذیرش کنترل مسکو بر کریمه و مناطق شرقی است، با واکنش‌های تند و محتاطانه ای از سوی کیف و پایتخت‌های اروپایی مواجه شده. رئیس جمهور اوکراین در یک پیام ویدئویی خطاب به مردم کشورش هشدار داده که اوکراین در معرض خطر از دست دادن یک شریک کلیدی است، اما به گفته او به منافع خود خیانت نخواهد کرد. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد اوکراین به دلیل آنکه ایالات متحده این کشور را تحت فشار گذاشته تا با طرحی جنجالی برای پایان دادن به جنگی که روسیه آغاز کرده موافقت کند، با یکی از سخت‌ترین لحظات تاریخ خود روبروست. رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی خود خطاب به مردم کشور در روز جمعه همچنین هشدار داد که اوکراین در معرض خطر از دست دادن یک شریک کلیدی است، اما به منافع خود خیانت نخواهد کرد. زلنسکی در این پیام ویدئویی گفت دولت او با آرامش با آمریکا و تمامی شرکا کار خواهد کرد و وعده داد که با واشنگتن به جستجوی سازنده راه حل‌ها ادامه خواهد داد. در روزهای گذشته آمریکا نسخه 28 ماده‌ای این طرح را به زلنسکی تحویل داد. آقای زلنسکی گفته من استدلال‌ها را مطرح می‌کنم، قانع می‌کنم، جایگزین پیشنهاد می‌کنم، اما قطعاً به دشمن دلیلی نمی‌دهیم که بگوید اوکراین خواهان صلح نیست. این سخنان نشان می‌دهد که کیف به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در طرح آمریکاست. این طرح این هفته به طور ناگهانی مطرح شد و شامل امتیازدهی‌های بزرگ از سوی اوکراین است. همزمان در اولین واکنش رئیس جمهور روسیه به طرح ترامپ، ولادیمیر پوتین روز جمعه در نشست شورای امنیت کشورش خبر داد که طرح ترامپ به دستش رسیده و این طرح میتواند مبنای توافق صلح نهایی باشد. او در این حال اضافه کرد که هنوز درباره محتوای این طرح با دولت آمریکا مذاکره‌ای نداشته. روز جمعه رئیس جمهور اوکراین در حالی که لباس سیاه بر تن داشت و لحن سخنرانیش خمگین بود، همزمان با اینکه یک رسوایی فساد نیز دولت او را به لرز انداخته افزود، اکنون ممکن است اوکراین با یک انتخاب بسیار دشوار روبرو شد، یا از دست دادن کرامت یا خطر از دست دادن یک شریک کلیدی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگو با فاکس نیوز گفت باور دارد که روز شوک‌گذاری یعنی ششم آذر ماه مهلت مناسبی برای تصمیم گیری رهبران اوکراین درباره این طرح است. نسخه پیشنهادی که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و رسانه‌های دیگر رسیده نشان می‌دهد اگر در شکل فعلی خود پذیرفته شود، اوکراین باید بیش از 20% از قلمرو خود را دست کم در عمل و نه به صورت رسمی واگذار کند و امتیازات بزرگی بدهد، از جمله محدود کردن اندازه ارتش و گنجاندن ممنوعیت عضویت در ناتو در قانون اساسی. این طرح همچنین محدودیت هایی برای ناتو اعمال می کند، از جمله ممنوعیت گسترش بیشتر این ائتلاف یا استقرار نیرو در اوکراین. علاوه بر این به انزوای روسیه در غرب پایان می دهد و راه را برای لغو تحریم ها و دعوت مسکو برای بازگشت به گروه 7 که در سال 2014 به دلیل اشغال کریمه از آن اخراج شد هموار می کند. نه ایالات متحده و نه اوکراین هیچ یک متن این نسخه 28 ماده ای را تایید نکردند و روسیه نیز اظهار نظر چندانی نکرده. انتشار این متن و اظهارات مقامات درباره آن پرسش های زیادی را مطرح کرده است.
در مورد این پیشنهاد گفتگویی داشتم با امیر چاهکی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا از او در مورد آینده این طرح صلح پرسیدم.
این طرح میتونیم بگیم طرح مشترک مسکو و واشنگتن در رابطه با خاتمه جنگ با حد اکثری به سود روسیه. فقط اتحادیه اروپا و بریتانیا روسیه رو خطر امنیتی موجودیتی خودشون میدانن که بدین ترتیب پس از اشغال 100 هزار کیلومتر مربع خاک اوکراین به خط اول کشورهای عضو ناتو اروپا و اتحادیه اروپا نزدیک شده. در حقیقت در رابطه با تعرفه ها ما دیدیم اتحادیه اروپا سازش کرد با آمریکا و این فشار جدی می آورد که حمایت های نظامی ادامه پیدا بکنه. ولی می دونید مشکل کجاست؟ مشکل که حتی در اتحادیه اروپا و اروپا در امنیت خودش وابسته به آمریکاست. من فکر می کنم در حال حاضر اگر اروپا تصمیم نگیره که سهم دفاعی از اوکراین رو به عهده خودش بگیره، لاجرم تصمیم آمریکا میشه و میپذیره این طرحو. یا الان چیزی که از بواسطه آلمان میشنویم و حرفای کلی که دارن زده میشه در محافل اروپایی، حاکی از اینو مماشات داره در رابطه با این طرح، چون نگران امنیت خودشون در برابر روسیه هستن. اینجا نکته خیلی مهم که بر حسب قانون اساسی اوکراین هر گونه تغییر در سرزمین و پذیرش این نوع قراردادها احتیاج به همه پرسی داره. به نظر من اینجا زلنسکی تلاش خواهد کرد که اینو بر عهده مردم بگذاره و مطمئن باشید در هیچ همه پرسی که در اون الحاق 5 استان مطرح بشود با این محدودیتایی که الان تو این طرح مسکو واشنگتن مطرح میگن وجود داره، مردم رأی نخواهند داد، مگر اینکه خرسون و زاپاروژه بخش‌های اشغالیش بازگرده به اوکراین و امنیت اوکراین همانند یک عضو ناتو تضمین بشه.
پیشبینی در مورد آینده آقای چاهکی به نظر میرسه که خیلی پرپیچ و خم و پر چالش خواهد بود، اما از منظر روسیه اگر بخوایم به این موضوع نگاه بکنیم، کرملین اعلام کرده که هنوز هیچ طرح رسمی رو دریافت نکرده و کارشناسان معتقدند که این عدم تایید رسمی مسکو به نوعی نشان دهنده عدم تمایل جدی کرملین برای صلح در شرایط فعلی هست که به نظر میرسه بر روی زمین نوعی برتری نظامی داره. به نظر شما با توجه به مجموعه شرایطی که در حال حاضر در میدان جنگ و در عرصه سیاسی وجود داره، آینده این مذاکرات به کجا خواهد انجامید؟
من معتقدم این سخنان که توسط برخی از نمایندگان کرملین مطرح شده به یک مانور تبلیغاتی مسکو که نشون بده این طرح تامین کننده همه منافعش نیست و اینجا به نظر من نقش دیمیتروف نماینده ویژه رسمی دستیار پوتین بسیار برجسته بوده و این طرح آرزوهای پوتین رو برآورده میکنه، به خاطر اینکه میدونید در روسیه اعتراضات جدی صورت گرفته در ماه‌های اخیر، یعنی تلفات روسیه که اعلام نمیشه بسیار زیاده، بیش از 1,000,000 نفر کشته و زخمی داده و من فکر میکنم نقش اوکراین مهمه به این عنوان که هرچی که مقاومت در میدان بیشتر باشد امکان مانور برای یک نوع طرح مساعدتر برای اوکراین به وجود خواهد آمد. خیلی مهمه که سرنوشت در جبهه ها تعیین میشه. ولی این نکته اضافه کنم، در 100,000 کیلومتر اشغالی که در دستان روسیه هست، نزدیک به 80,000 کیلومترش رو 2 سال پیش اشغال کرده، یعنی 2 ساله که پیشرفت روسیه بسیار بدی بوده. برتری هوایی و نیروی نظامی روسیه سال هاست که 5-1، این جدید نیست. من هنوز امیدوارم که با طرح دیگه مواجه بشیم که منافع ملی اوکراین و که منافع امنیت اروپا و معتقدم منطقه هست تامین بشه. و اینو در انتها بگویم، به هر حال متاسفانه آن راه حلی که منجر به پایان جنگ خواهد شد به هر حال بخشی از سرزمین در برابر صلح خواهد بود و باید در کنار امنیت اوکراین و بازسازی کامل اوکراین توسط روسیه و اروپا باشه و راه دیگه در آینده نخواهد بود. بازگشت زاپاروژه و خرسون به اوکراین یکی از نکات کلیدیه که میتونن مردم اوکراین به چنین طرحی به نظر من رأی بدن.
با امیر چاهکی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان گفتگو میکردم. عصر جمعه دیروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و زهران ممدانی شهردار منتخب نیویورک که به لحاظ سیاسی در دو قطب متضاد قرار دارند برای اولین بار رو در رو و در فضای گرم و سازنده دیدار و گفتگو کردند. بیشتر بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
دیدار دونالد ترامپ و زهران ممدانی در پی ماه‌ها جنگ لفظی و توهین‌های متعامل در رسانه‌ها صورت می‌گیرد. ترامپ 79 ساله این سوسیال دموکرات 34 ساله را پیش از این کمونیست افراطی و یهود ستیز لقب داده بود. در مقابل ممدانی از سیاست‌های آقای ترامپ در حوزه‌های چون مهاجرت و اقتصاد انتقاد کرده بود. ممدانی با وجود انتقادات شدید به اسرائیل در انتخابات شهرداری مورد حمایت چهره‌های برجسته یهودی قرار گرفته است و اکنون در حال جذب کارکنان یهودی در اداره شهر نیویورک است، به ویژه جسیکا تیش به عنوان کمیسر پلیس نیویورک. او بارها نیز یهود ستیزی را محکوم کرده است. ممدانی خواستار دیدار با ترامپ شد تا بر سر مسائل اصلی شهروندان نیویورک از جمله هزینه زندگی و امنیت عمومی با او گفتگو کند. پس از پایان جلسه خصوصی آنها در دفتر بیزی کاخ سفید، هر دو طرف با چهره آشتی جویانه در مقابل خبرنگاران ظاهر شدند. ترامپ که پشت میزش نشسته بود به ممدانی که سمت راست او ایستاده بود با خوشحالی گفت در مورد خیلی چیزها بیشتر از آنچه فکر میکردم توافق کردیم.
Thank you very much. We've just had a great meeting, a really good, very productive meeting.
آقای ترامپ گفت ما یک وجه مشترک داریم. می‌خواهیم این شهر عزیز ما نیویورک عملکرد بسیار خوبی داشته باشد.
One thing in common, we want this city of ours that we love to do very well. And I wanted to congratulate the mayor. He really ran an incredible.
او همچنین با لبخند پیروزی ممدانی در رقابت بر سر شهرداری نیویورک را با افراد بسیار سرسخت و باهوش به وی تبریک گفت. در مقابل ممدانی نیز لحنی مثبت داشت.
I appreciated the meeting with the president, and as he said, it was a productive meeting focused on a place of shared admiration and love, which is New York City.
او گفت این یک نشست سازنده بود که بر اساس یک نقطه مشترک تحسین و عشق به شهر نیویورک و نیاز به تأمین زندگی مقرون به صرفه برای ساکنان این شهر متمرکز بود. ترامپ که پیش از این تهدید کرده بود کمک‌های مالی فدرال را به نیویورک قطع خواهد کرد، این بار با کنار گذاشتن اختلافات حزبی تأکید کرد که هر چقدر او موفق تر باشد من خوشحال‌ترم. این دیدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا نیویورک بزرگترین شهر آمریکاست که حدود 40% ساکنان آن متولد خارج هستند و وابستگی‌های مالی و امنیتی زیادی به دولت فدرال دارد. ممدانی متعهد شده است تا بر مسئله گرانی تمرکز کند، از جمله هزینه مسکن، مواد غذایی، مراقبت از کودکان و اتوبوس در شهری با 8.5 میلیون نفر جمعیت. نیویورکی ها تقریبا دو برابر میانگین کشوری اجاره بها می پردازند. ممدانی در اوگاندا از پدری دانشگاهی به نام محمود ممدانی و مادری هندی تبار و فیلمساز به نام میرا نایر متولد شد و در 7 سالگی به همراه والدینش به نیویورک مهاجرت کرد. او که قرار است در اول ژانویه سوگند یاد کند، اولین شهردار مسلمان در تاریخ نیویورک خواهد بود. این نشست که به نظر می رسد تنش‌های گذشته را تا حد زیادی کنار گذاشته، نوید بخش امکان همکاری بین دو نیروی کاملا متضاد سیاسی در آمریکا، دست کم بر سر تأمین منافع شهروندان نیویورک است.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدیم. فرصت داریم تا سری بزنیم به وبسایت رادیو فردا، اونجا که بحث بر سر کنفرانس تغییرات اقلیمی در آخرین روز با اختلاف جدی بر سر متن پیشنویس روبرو شده و در وبسایت رادیو فردا میتونید گزارش کاملی رو در این مورد بشنویم. کم کم میریم که به نیمه بخش خبری ساعت 14 برسیم و یک بار دیگه شنونده مهمترین خبرها باشیم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به همکاری‌های داخلی و بین‌المللی برای مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت مازندران گفت بازدید میدانی از منطقه آتش‌سوزی نشان می‌دهد که حریق‌ها به صورت لکه‌ای ادامه دارد و با وزش باد شدت می‌گیرند. به گزارش ایرنا، شینا انصاری افزود دستگاه‌های داخلی و نیروهای بین‌المللی برای مهار این بحران بسیج شدند.
دو فروند هواپیمای اتباع حریف رو از کشور ترکیه داریم و یک فروند هلیکوپتر، همینطور 8 تا نیرو قرار شده که اعزام بشن. همینطور پیگیری هم شده از سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه که در صورت نیاز این ظرفیت وجود داره که از امکانات تخصصی این کشور هم استفاده بشه.
پیش از این مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران از مصدوم شدن دست کم 20 نفر از نیروهای مردمی همیار طبیعت در جریان مهار آتش‌سوزی جنگل‌های الیت چالوس خبر داد. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که طرح صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین باید حاکمیت اوکراین را حفظ کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا 5 شنبه به کیف مهلت داده که به آخرین طرح صلح او برای اوکراین پاسخ دهد. این طرح آمریکا که کشورهای اروپایی را غافلگیر کرد، مستلزم آن است که اوکراین امتیازات قابل توجهی به روسیه بدهد. مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت بازسازی 10,000 کلاس درس در تهران ضروری است. به گزارش ایرنا، مجید پارسا افزود برخلاف تصور عامه مبنی بر وضعیت مطلوب پایتخت و برخورداری از امکانات و رفاهیات مختلف و متنوع در تهران، این کلان شهر از لحاظ سطح و سرانه فضای آموزشی در ردیف استانهای محروم قرار دارد. وزارت بهداشت اعلام کرد مقاومت میکروبی امروز یکی از جدی‌ترین تهدیدهای سلامت است. به گزارش ایلنا، مقاومت میکروبی سالانه بیش از 1 میلیون مرگ مستقیم و حدود 5 میلیون مرگ مرتبط در جهان ایجاد می‌کند که در صورت بی‌توجهی این رقم تا سال 2050 به 10 میلیون مرگ خواهد رسید. و نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل از موج تازه‌ای از حملات سایبری به حساب‌های کاربری فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کنشگران زنان در هفته‌های اخیر خبر داد. این حملات منسوب به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که یک بار دیگه مهمترین خبرها رو با ما در میون گذاشت.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
امروز 1 آذر و در 27 سال روز قتل سیاسی و حکومتی داریوش و پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران، پرستو فروهر دختر این دو چهره سیاسی ناماشنا همچون هر سال یاد پدر و مادر خود را در تهران گرامی می‌دارد. او در همه این سالها سعی کرده با تکیه بر دادخواهی از قتل‌های سیاسی و حکومتی در جمهوری اسلامی بگوید. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
قتل‌های سیاسی پاییز 77 که در ادبیات رسانه ی سال‌های موسوم به اصلاحات در میانه‌های دهه 70 خورشیدی به قتل‌های زنجیره‌ای شهرت یافت، به 4 قتل حکومتی خلاصه شد. فارغ از اینکه کشتار شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار و مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران از مدت‌ها قبل و به صورت هدفمند آغاز شده بود. در هر حال قتل‌های سیاسی پاییز 77 به مجموعه‌ای از قتل‌های حکومتی اشاره دارد که قربانیان آن داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران و محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، نویسنده، شاعر و پژوهشگر بودند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در آن سالها و پس از افشای قتل‌های سیاسی در بیانیه این مسئولیت قتل این افراد را به گردن گروهی از کارکنان خود سر خود انداخت و کمی بعد مشخص شد که سعید امامی، معاون داخلی وقت وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، طراح و مغز متفکر وقوع این قتل‌ها، برای حذف منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی بوده است. در این بین قتل داریوش و پروانه فروهر به عنوان دو چهره سیاسی ناماشنا در فضای سیاسی و ملتهب آن روز ایران ولوله‌ای برپا کرد و در بین بسیاری از کنشگران عمدتاً جوان آن سالها و سالهای پس از آن واکنش برانگیز شد. داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش پروانه اسکندری عصر یکم آذر ماه سال 1377 در خانه شخصی خود واقع در محله فخرآباد تهران با چندین ضربه چاقو به قتل رسیدند و پیکر بیجان آنها، آنگونه که بعدها افشا شد، به نحو فجیعی مصلح شده بود. داریوش فروهر 70 ساله با 11 ضربه چاقوی ماموران وزارت اطلاعات حکومت ایران و پروانه فروهر 59 ساله با 24 ضربه چاقو کشته شدند. در هر حال قتل مخالفان و دگراندیشان با گذشته حدود نیم قرن از استقرار جمهوری اسلامی همچنان ناگفته های بسیاری دارد و بسیاری از آمران و عاملان آن دور از چشم عدالت شاید جای در میان ما باشند.
و همکارم بنیامین صدر در گفتگو با پرستو فروهر از او پرسیده که مقصود او پیگیری و طرح مداوم دادخواهی چیست؟
دادخواهی در واقع حرکت اجتماعیه و نگاهی که من در طول سالها سعی کردم با اون این حرکت رو پیش ببرم اینه که دادخواهی نیاز به همدستی و همراهی بسیارانی داره که مسئولیت اجتماعی در قبال جنایت‌های سیاسی رو حس می‌کنند و تلاش می‌کنند برای یادآوری، ایستادگی می‌کنند بر حق حقیقت و عدالت، و این حرکت حق‌خواهانه در این تعبیر رو به آینده داره و میخواد آینده‌ای رو ترسیم بکنه، بسازه به کمک هم که در اون جان دگراندیشان، حرمت اونها، امنیت اونها، آزادی اونها، دستگاه قدرت به اون موظف باشه برای پاسخگو کردن ساختارهای قدرت در قبال جنایت‌هایی که از درون این ساختارها برنامه ریزی و اجرا شدن. مسئله یک نگاه رو به آینده است که بتونه وادار بکنه ساختارهای قدرت رو که خود رو به اون موظف بکنند. مسئلهش پالایش چه روابط اجتماعی، چه قوانین و ساختارهای حقوقی و قضایی از چرخه‌های خشونت به ویژه سیاسی ضد دگراندیشان.
این حرکت جمعی با نگاه به آینده باید در قالب یک شکل‌دهی انجام بشه. برای شکل‌دهی همچین اتفاقی چه باید کرد؟ بزرگان جامعه چه کار باید بکنن که این اتفاق بیفته، که این جمعیت پراکنده‌ای که هر کدوم به نوعی آسیب دیدن در خشونت‌های سیاسی بتونن به این نگاه مشترک برسن و این اتفاق رخ بده؟
من فکر می‌کنم که عملیات دادخواهان رو نبایستی واگذار کرد به الیت یا به سازمان‌های مدافع حقوق بشر، خود این عملیات در واقع مهمه برای اینکه پیوند خودش رو با استقلال خودش و جامعه مدنی حفظ بکنه. ولی در این حال درست میگید، این حرکت‌هایی که وجود داره، این حرکت‌ها مهمه که در هر مرحله تعمیق گفتمان بشه، سر برخی از خواسته ها ایستادگی مردمی شکل بگیره، ایستادگی اجتماعی شکل بگیره، مثل همین یادآوری جنایت های سیاسی، مثل کنشگری از سوی خانواده ها، از سوی فعالان و کنشگران مدنی جا به جا انجام میشه. این که هنوز ساختار مشخصی برای پیشبرد این خواسته ها نتونسته شکل بگیره، درست میگید، این ناتوانی ماست که برآمده از سرکوبه، که برآمده از فشاریه که به هر صورت به صورت دائم آورده میشه برای اینکه این حرکت ها همونطور که گفتید به نوعی پراکنده بمونن. من فکر میکنم از مناسبت هایی مثل سالگرد ها، امروز در آذر ماه هستیم وقتی که تمام اون قتل های فجیع رخ داد و افشا شد آنهایی که پیش از اون اتفاق افتاده بود در همون سال 77 و بعد هم در واقع پیوند های بین این طرح مخوف قتل های سیاسی در جامعه هرچه بیشتر افشا شد و به عنوان یک طرح حکومتی برای خفه کردن پتانسیل های اعتراضی جامعه مشخص شد. در طول سالها وقتی که نگاه بکنید، حفظ این جریان، ساختن مناسبت هایی که بتونه نه تنها خودش رو تکرار کنه، بلکه این تکرار رو در شرایط حاضر بتونه در ارتباط با آنچه که داره در جامعه در افکار عمومی اتفاق میفته بگذاره و پیش روندگی و تعمیق بده، به نظر من حرکته. هنوز به اون ساختاری که بتونه این خواسته رو اونقدر پیش ببره که به کرسی بنشانه دست پیدا نکرده، ولی خب اون مسلماً بر دوش یک شریان از این جنبش های اجتماعی نیست، بلکه در پیوندشون با همدیگه است که میتونن اون تغییر اساسی رو پدید بیارن.
خانم فروهر، در پیوند با همین موضوع همواره اشاره کردید به کسانی که در گذشته یا دخیل بودن یا در جریان این خشونت های وحشتناک بودن علیه دیگراندیشان و دیگرباشان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران در طول این 46 سال به خصوص. اونها خیلی هاشون امروز در واقع تجدید نظر کردن در اون رویه‌ای که قبلا داشتن و این رو به زبان میارن، حالا چه در داخل کشور چه در خارج کشور. شما انتظار دارید اونها چه بکنن؟
آنچه که مهمه اینه که دانستن حقیقت و ثبت اون برای تاریخ و ثبت اون در وجدان عمومی قدم اولیه که بایستی انجام بشه. اونهایی که اطلاعی دارند، شاهد بودند یا چیزی شنیدن در جریان روال‌های این سرکوب‌های سیستماتیک حکومتی بودند، مسئله صرفاً این نیست فاصله بگیرید و بگید من متاسفم از گذشته یا هر چیزی که بوده. مسئله سر اینه که این بایستی مشخص بشه، نقد اون روندها با افشا کردن تمام اون حقایقی که اینها میدونند مسئولیت و وظیفه شونه. بسیاری همچنان چیزهایی میدونند و نمیگند. این مسئولیت رو بایستی بهشون یادآوری کرد که نمیشه شما بگید در اون ساختار دیگه قرار ندارید، ولی مسئول بدارید روالهایی رو که شاهدش بودید. این بایستی برای افکار عمومی کاملا واضح و منطبق بر واقعیت گفته بشه، ثبت بشه تا بشه تجزیه و تحلیلش کرد، بشه راه باز بکنه به همون مسیرهایی که میتونه در واقع به یک پاسخگو کردن ساختار قدرت بیانجامه. اونها هم بایستی پاسخگو باشن. این پاسخگویی همراه با افشای حقایق، و من فکر میکنم که ما بایستی این رو هرچه بیشتر یادآوری بکنیم که صرفاً با نوعی از فاصله گیری و گفتن این که من چنان بودم ولی حالا چنینه، این قضیه کمکی به تعمیق این جریان نمیکنه، بلکه با افشا شدن حقایق و یک نگاه نقادانه به تمام اون عملکردها، نه صرفاً به صورت کلی بلکه در جزئیات و در روالهایی که اون سرکوب‌ها رو همراه داشته.
و آخرین سوال این که خانم فرهر، امروز شما خودتون رو تا چه حد نزدیک می‌بینین و همراستا می‌بینین با مواضع مرحوم فرهر داریوش و پروانه در سالهای پایانیشون؟ یعنی فکر می‌کنید که آیا همان مسیر رو باید در فضای سیاسی، در اتمسفر سیاسی ایران ادامه داد برای اینکه وضعیت کشور وضعیت بهتری بشه، یا نه نیاز هست به یک نگاه متفاوتی؟
واژه‌ای که پدر من به کار می برد، می گفت ما اپوزیسیون برونزاد هستیم، یعنی خودمون رو خارج از این ساختار قدرت تعریف می کنیم و اصولا در جهتی حرکت می کنیم که بتونیم نیروی اجتماعی فراهم بیاریم تا این جریان صدای مستقل خودش رو داشته باشه. این موقعی بود که جامعه در واقع مسحور پروژه اصلاح طلبی شده بود. این توضیح در مورد خط سیاسی اونها. و اگر نگاه بکنید، قتل‌های سیاسی در پاییز 77 و پیش از اون جریاناتی رو بیش از هر چیز هدف قرار داده که پتانسیل‌های روایت سکولار از ساختار قدرت رو میتونستند ساماندهی کنند، جلو ببرند، نمایندگی کنند. به هر صورت میدونید 27 سال پرتلاطم از اون سالها گذشته، ما بایستی تداوم رو همونطور که میشه به گذشته رجوع کرد، آنچه که در واقع راهگشا و پیشرو بوده در اون پیش برد، و در عین حال بایستی نگاه به شرایط کنونی باشه.
در 27 سال روز قتل سیاسی و حکومتی داریوش و پروانه فروهر از رهبران حزب ملت ایران، گفتگوی همکارم بنیامین صدر رو با پرستو فروهر، فرزند این دو فعال سیاسی، شنیدید. اما لبنان برای مذاکره با اسرائیل به منظور توقف تنش‌ها اعلام آمادگی کرد. این در حالی است که حزب الله با وجود مصوبه دولت همچنان با کنار گذاشتن سلاح خود مخالفت می‌کند. مسئله‌ای که هشدار آمریکا درباره احتمال اقدام اسرائیل در اثرگیری عملیات نظامی گسترده در لبنان رو در پی داشته. بشنویم از ایلیا جزایری.
ایالات متحده درباره احتمال تکرار عملیات نظامی اسرائیل در لبنان در صورت ادامه تردید در خلع اسلحه گروه حزب الله هشدار داد. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. این در حالی است که با وجود مصوبه دولت لبنان برای منحصر کردن سلاح در دست سازمان‌های حکومتی، حزب الله همچنان با کنار گذاشتن سلاح خود مخالفت می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز جمعه 3 آبان حزب الله را مشکلی بزرگ برای لبنان خواند و گفت که برای حل آن ایالات متحده با لبنان همکاری می‌کند.
I think that Hezbollah has been a problem in Lebanon, big problem. We're working with Lebanon.
پیش از سخنان آقای ترامپ، تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به سوریه گفته بود زمان اقدام لبنان برای خلع سلاح حزب الله فرا رسیده است. او افزود چنانچه بیروت در مسئله خلع سلاح تردید کند، ممکن است اسرائیل به طور یکجانبه اقدام کند که این پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت. آقای باراک همچنین گفت که ممکن است حزب الله تلاش کند تا به بهانه جنگ با اسرائیل انتخابات پارلمانی آینده لبنان را به تعویق بیاندازد، که به گفته او چنین رویدادی میتواند باعث آشوب فراگیر در لبنان و تنش‌های فرقه شدید در این کشور شود. جوزف اون رئیس جمهور لبنان نیز جمعه 30 آبان تأکید کرد که نه تنها حمل سلاح باید در انحصار سازمان‌های حکومتی باشد، بلکه وابستگی لبنانی‌ها هم باید تنها به کشورشان باشد.
ولم نعد قادرین علی
بدون وجود حاکمیت دیگر امکان ادامه زندگی نداریم. مسئله اینجا تنها منحصر کردن سلاح و تصمیم برای جنگ و صلح نیست، که البته مسئله ضروری و حتمی است. مسئله مهمتری مورد نیاز است که عبارت است از منحصر شدن وفاداری لبنانی ها به وطن خود و منحصر کردن پیروی قانونیشان از کشور خود.
سخنانی که از جمله به گروه حزب الله اشاره دارد که به پیروی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران متهم شود، گروهی که سال گذشته وارد جنگی ویرانگر با اسرائیل شد، جنگی که در آن حزب الله شمار زیادی از اعضا و فرماندهان و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیرکلش را از دست داد و بسیاری از زیرساخت‌ها و تسلیحاتش منهدم شد. پس از جنگ فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا طرحی با هدف کمک به لبنان برای بازسازی، حل مشکلات اقتصادی این کشور و خروج کامل اسرائیل از جنوب لبنان ارائه داد که شامل خلع سلاح همه گروه‌های شبه نظامی از جمله حزب الله می‌شود. طرحی که دولت لبنان آن را تصویب کرد، اما حزب الله مسبب دولت را گناهی بزرگ خواند. پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله که حدود یک سال از آن می‌گذرد، اسرائیل به تصرف 5 تپه در جنوب لبنان ادامه می‌دهد و دست به حملاتی گاه و بیگاه به موازی که می‌گوید حزب الله در پی احیای آنهاست می‌زند. حملاتی که بنابر اعلام وزارت بهداشت لبنان تاکنون بیش از 330 کشته و حدود 950 زخمی بر جای گذاشته است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان جمعه طرحی 5 بندی با هدف منحصر کردن سلاح در دست حکومت، خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان و توقف حملات به خاک این کشور ارائه داد. طرحی که شامل تقویت ارتش برای کنترل تمام منطقه لبنان و اطمینان از این مسئله از سوی میانجیان بین‌المللی می شود. او همچنین برای مذاکره با اسرائیل اعلام آمادگی کرد.
لبنان آماده مذاکره با میانجیگری سازمان ملل، آمریکا یا کشورهای جامعه جهانی برای دستیابی به هر توافقی است که به توقف کامل تعرض‌های فرامرزی می‌انجامد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز برای دعوت از رئیس جمهور لبنان به کاخ سفید اعلام آمادگی کرد. پیش از این روز 5 شنبه نواف سلام نخست وزیر لبنان از آمادگی دولتش برای مذاکره با اسرائیل خبر داده بود. آقای سلام به خبرگزاری بلومبرگ گفت که بیروت از آمریکا برای گشودن مسیر مذاکره با اسرائیل درخواست پشتیبانی خواهد کرد.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. اگر کاربر شبکه اجتماعی ایکس یا همون توییتر سابق باشید، حتما اسم گروک به گوشتون خورده. حالا مدتی است که پاسخهای گروک به کاربران خبرساز شده. بشنویم از هانا کاویانی.
در این روزها تازه ترین پاسخهای گروک درباره خود ایلان ماسک، یکی از ثروتمندترین ساکنان زمین، خبرساز شده. گروک به کاربران گفته ایلان ماسک از هوشمندترین و در این حال سرحال و سرپاترین کسانی است که این چت‌بات سراغ دارد. کاربران ایکس در هفته‌های اخیر متوجه شدند که هر آنچه از گروک می‌پرسند که شکلی از مقایسه دارد، حال چه درباره هیکل ورزشکاری یا ذکاوت و حتی جاودانگی، گروک ایلان ماسک را در صدر فهرست قرار می‌دهد. حتی در زمینه وضعیت قدرت بدنی، ماسک بالاتر از لبرون جیمز، بسکتبالیست افسانه‌ای آمریکایی، قلمداد می‌شود. گروک حتی در پاسخ به سوال یکی از کاربران مدعی شده بود که در نبرد میان ماسک و مایک تایسن، بوکسر سنگین وزن پیشکسوت، ماسک پیروز می‌شود. فقط هم موضوع فیزیکی برای گروک مطرح نیست. این چت‌بات معتقد است این هوشمندی ماسک، صاحب شرکتی که گروک را تولید کرده، موجب می شود که او پیروز همه عرصه ها باشد. گروک معتقد است ایلان ماسک از جری ساینفیلد، استندآپ کمدین مشهور، نیز بامزه تر است و یا حتی می تواند بسیار سریع تر از مسیح عروج کند. چت‌بات های مانند گروک بنابر اطلاعات عمومی قابل دسترس آموزش می بینند و شرکت ایکس می گوید این اطلاعات ممکن است برخی اوقات گمراه کننده باشد و ماشین را هم در پاسخهایش منحرف کند. روزنامه گاردین گزارش داده که بسیاری از پاسخهای گمراه کننده گروک در روز جمعه پاک شده است. خود ایلان ماسک هم روز پنجشنبه در ایکس نوشت که متاسفانه امروز گروک با تحریکات خصمانه وادار به گفتن حرف‌های مثبت و بی‌معنی در مورد من شد. ماسک سپس خود را یک چاق عقب مانده خطاب کرد. اما ایلان ماسک پیشتر هم متهم شده بود که پاسخهای گروک را برای اینکه رویکرد مد نظرش را ارائه دهد دستکاری کرده بود. مثلا در ماه‌های اخیر آقای ماسک گفته بود تغییراتی در شیوه کار گروک ایجاد می‌کند تا پاسخهایش کمتر بازتاب دهنده رسانه‌هایی باشد که خشونت سیاسی را به جناح راست نسبت می‌دهند. بعد از ایجاد این تغییرات گروک در برخی پاسخها آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی را ستود و ادعاهای یهود ستیزانه مطرح کرد تا جایی که شبکه اجتماعی ایکس مجبور به عذرخواهی عمومی شد. در رخدادی دیگر وقتی سام آلتمن رئیس اوپن ای آی مبتکر چت جی پی تی از گروک پرسید اگر زندگی انسان ها وابسته به هوش مصنوعی شود چه کسی باید آن را هدایت کند؟ گروک بدون لحظه تردید رقیب آلتمن ایلان ماسک را برای این جایگاه مناسب خواند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
لابد شما هم شنیده اید که خوراکی های فوق فناوری شده از قبیل انواع غذاهای بسته‌بندی شده و پررنگ و لعاب برای سلامت انسان ها ضرر دارند. اما به رغم این همه صفهای خرید سوسیس و کالباس و چیپس و پیتزا در سوپرمارکت ها در سراسر جهان همچنان طولانی است. حالا گروهی از دانشمندان میگویند پژوهشی انجام دادند که اثباتی است بر مضرات این خوراکی ها و اینکه خوردن آنها عمر بشر را کوتاه می کند. بیشتر بشنویم از همکارم هومن عسکری.
زندگی پرمشغله و استرس بشر امروز شاید برای ما کمتر وقت برای کارهایی مثل آشپزی باقی گذاشته باشد. وضعیتی که به رویه جهانی و افزایش روی آوردن افراد به خوراکی‌های آماده یا دارای نیاز به حداقل طبخ منجر شده است. خوراکی‌های فوق فراوری شده‌ای که این روزها در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها به شدت پرفروش هستند. فرق چندانی هم نمی‌کند که ساکن کدام کشور باشید. از نوشیدنی‌های شکردار تا سوپ های آماده تا غلات صبحانه، شکلات های انرژیزا، نان های بسته‌بندی شده و تولید انبوه تا انواع بستنی ها و پیتزاها. حالا گروهی از دانشمندان با انجام پژوهشی که نتایج آن در نشریه معتبر پزشکی لنست منتشر شده درباره تبعات خطرناک مصرف بی‌رویه خوراکی‌های فوق فراوری شده هشدار دادند. بر اساس یافته‌های این پژوهش، مصرف خوراکی‌های فوق فراوری شده در سراسر جهان به موجی از بیماری‌های غیرواگیر و وخامت وضعیت سلامت بخشی از جمعیت کنونی جهان انجامیده و شمار قابل توجهی را هم در معرض خطرات مختلف قرار داده. این پژوهشگران نوشتند که مصرف غذاهای فوق فراوری شده می‌تواند خطر ابتلا به اضافه وزن و چاقی، دیابت نوع 2، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی و عروقی و اختلال‌های مزمن کلیوی را افزایش دهد، وضعیتی که برایند آن البته میانگین عمر بشر را دست کم در بخشی از جمعیت کاهش می‌دهد. پژوهشگران در بخشی از گزارش خود خواستار یک سری اقدامات برای کاستن از تأثیرات سوء این نوع خوراکی‌ها شدند. آنها میگویند برای گام اول باید عرضه چنین محصولاتی در مکانهایی مانند مدارس و بیمارستانها ممنوع اعلام شود و حجم عرضه این محصولات در دیگر فروشگاهها هم محدود شود. نتایج پژوهش یاد شده در شرایطی منتشر می شود که وزارت بهداشت ایالات متحده آمریکا طرحی را با عنوان آمریکا را دوباره سالم کنیم به راه انداخته است. حرکتی که دست‌اندرکاران آن می گویند به دنبال وضع قوانین سختگیرانه تر در قبال مصرف مواد افزودنی و شیمیایی به خوراکی های فوق فراوری شده هستند. خصوصاً آنکه طبق آمار شهروندان آمریکایی نیمی از کالری مورد نیاز روزانه خود را از طریق مصرف خوراکی‌های فوق فراوری شده به دست می‌آورند. متخصصان می‌گویند برای حفظ سلامت خود تا جایی که ممکن است غذاهای فوق فراوری شده را با خوراکی‌های سالم و تازه جایگزین کنید. میوه‌ها، سبزیجات، دانه‌های خوراکی، لبنیات، پروتئین و البته از فیبر، کلسیم، ویتامین دی و پتاسیم هم غافل نشوید.
گزارش همکارم هومن عسکری رو در مورد کاستن عمر بشر با خوردن خوراکی‌های فوق فراوری شده شنیدید. در شرایطی که هر روز در گوشه‌ای از شبکه‌های اجتماعی خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس سابق، توییتر سابق یا همون ایکس فعلی، اینستاگرام و تلگرام خبرها رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. مثلا همین حالا میتونید به وبسایت رادیو فردا برید و در بخش پوشش همزمان چندین خبر و ویدیو در مورد آتش سوزی در جنگل‌های هیرکانی رو تماشا کنید. در این بخش همچنین آخرین خبر در مورد ادامه تلاش برای خاموش کردن آتش جنگل‌های الیت با کمک هواپیماهای ترکیه‌ای منتشر شده. بر اساس این خبر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از ورود دو هواپیمای تخصصی اطفای حریق و یک بالگرد و 8 نیروی متخصص از سوی دولت ترکیه برای مهار آتش جنگل الیت خبر داده. شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، اضافه کرده که در صورت نیاز از روسیه هم برای مهار آتش سوزی جنگل چالوس کمک خواهند گرفت. به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با مهمترین خبرها و همینطور موسیقی رادیو فردا.